اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه دوم دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با چهارم ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 23 دسامبر 2017 میلادی، مباحثمون در روایات اهل بیت مربوط به اطعم و اشربه از جامع احادیث شیعه حضرت آیت الله حاج شیخ اسماعیل معزی ملایری تحت اشراف حضرت آقا فقید الاسلام محقق علامه حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی اعلی الله مقامه الشریف از مراجع صالح شیعه در گذشته نزدیک، از این کتاب احادیث شیعه جلد 28 صفحه 155 روایت هفتم به شماره مسلسل 41616 از تفسیر عیاشی جلد 2 حدیث 53 صفحه 237 حدیث 53 عن زرارة بن اعیان قال سألت ابا جعفر، تو بعضی نسخه ها از امام صادق علیه السلام، اینجا از امام باقر علیه السلام، سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله یوم تبدل الارض غیر الارض، که سوره ابراهیم بود آیه 48. قال تبدل خبزة نقية یأکل الناس منها حتی یفرغ من الحساب، زمین قیامت در صحرای محشر که رسیدگی به حساب و کتاب مردمه و یوم تبل السرائر، مردم اجوف آفریده شدن و نیاز به خوراکی دارن، چه تو دنیا چه تو صحرای محشر، چه بعدم هر کدومشون که برن سر جاشون، چه اونایی که میرن تو بهش چه اونایی که میرن تو جهنم. حالا در این صحرای محشر قال تبدلو زمینش خبزتن نقیتن، یک نون تمیز پاک شده که یأکل الناس منها، واقعا خدا رؤوفه بالعباده، چه تو دنیا چه تو قیامت، به نوع رحمت رحمانیش که رحمت عامه همه رو میگیره، چه مسلمون چه کافر، درست شد؟ چه حزب الله چه غیر حزب الله، همه رو میگیره رحمت عام خداوندی. یأکل الناس منها، از این خبزتن نقیتن که ارض یوم الحساب در صحرای محشر، حتی یفرغ من الحساب، تا حساب این بندگان به پایان برسه. قال الله، میگه بابا جون این صحنه قیامت که برای همه مردمه تو صحرای محشر، تو دنیا هم همینه، چه برای خوبها چه برای بهترین خوبها که نخبگان الهی هم منتخبین الهی هم مثل انبیا و مرسلین، اینها هم نیاز به خوراکی های طیب دارن، ولی مردم خیال باطلشون تو دنیا چیه؟ میگن اونی که نبیه، اونی که رسوله، حاج آقا مثل ما که نباید غذا بخوره، یا باید ملک باشه یا باید چیک باشه، مثلا خیالات واهی مردمی. ولی خدا تو قرآن مجید عظیم کریم تصریح میکنه که انبیا و مرسلینم مثل شما مردم بشرم و نیازمند به خوراکیم هستن. اینه کجا خدا فرموده؟ قال الله تبارک و تعالی سوره انبیا آیه 8، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، و ما جعلناهم جسدا، قرار ندادیم ما خدا، یعنی الله جل جلاله، انبیاء و مرسلین را، هر یک از انبیاء و مرسلین را، جسدن لا یأکلون الطعام، که اینا محتاج به خوراکی نباشن. نه، اینا مثل بقیه افراد بشر محتاج به خوردن و آشامیدن هستن. حالا این جسد رو بد معنا میکنن تو کتاب های مختلف قدیم و جدید. حالا چون این بد معنا میکنن و هی تکرار میکنن اشتباهشونو، من یه تذکر بدم مؤمنا. اولا جسد رو به معنای خوش شده اولا جسد رو به معنای مرده، میته، لاشه میگیرن که این اشتباهه، یعنی فقط میبرن تو قالب سالن تشریف، بحث آناتومی بدن، آناتومی اصطلاح زبان فرانسوی، این اشتباه در آیات و روایات. جسد به معنای مرده، میته و لاشه نیست. بعضی ها میان این لعابش رو قوی تر میکنن، مثلا کتاب علل و شرایع شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف روایات و فرمایشات ارزنده ای داره. حالا یه بنده خدایی اومده این علل و شرایع شیخ صدوق رو ترجمه کرده، بعد تو ترجمه یه بیانی فرموده که فرمایشش ناتمامه در ترجمه مسترحمی. ترجمه این بزرگوار در صفحه ترجمه مسترحمی علل و شرایع در صفحه 237 پاورقی شماره یک ببینید چجور فرموده. میخوام بگم این فرمایشش رو قبول نداره، مینویسم ولی قبول نداریم. ایشون فرموده جسد عبارت است از هیکل کاربردی هیکل کالبدی بدن بدون روح، هیکل کالبدی بدن بدون روح. ایشون میگه بعد میگه جسم عبارت است از کالبد بدن با روح. زیایی گوید فرمایش این مترجم ناتمامه. چرا ناتمامه؟ پس معنای جسد رو چی میگیریم؟ اینجا حاشیه زدم. معنای جسد بنویسیم. معنای جسد کالبد دارای روان و روح. زیایی گوید معنای جسد کالبد دارای روان و روح، یعنی کالبد موجود زنده، لذا نیازمند به طعام و خوراک است. نقطه بزنیم. ولی جسم کالبدی هست که عناصر و املاح و وزن و حجم و طول و ضخامت و عرض و چگالی مواد و وزن مخصوص. چند تا نقطه هم بذار، هنوز ادامه داره. خب معلوم شد آقا؟ پس این جسم دیدگاهت باید فیزیکی باشه. تصادف فهمیدی آقا؟ اینجور که پای تخت اون بنده خدا فهمود ناتمامه. حالا بیا تو کتاب، چرا این همه توضیح دادم؟ به خاطر این آیه قرآن گفتیم مردم خیال میکنن جسد انبیاء و مرسلین. دیدی مؤمنا؟ جسد انبیاء و مرسلین. بابا جون انبیاء و مرسلین بین مردم هم موجود زنده، فاعل مختار، نخبگان الهی هم. درست شد مؤمنا؟ منتخب خدا، برگزیده خدا، نبیه دیگه. درست شد مؤمنا؟ پس موجود زنده هم. دیدی این حرف آقا اشتباه. بعد هدایت کننده بشر هم. پس از جنس بشرن، هادیان بشر از جنس بشرن. بشر محتاج خوراکی آشامیدنیه، نبی و رسولم محتاج خوراکی آشامیدنیه. حرف سره اینه که انبیاء و مرسلین اومدن گفتن این خوراکی ها و آشامیدنیاتون حلال طاهر طیب باشه، غیر طیب نخوری، غیر حلال نخوری، غیر طاهر نخوری، نظیف هم باشه، بهداشتی هم باشه. من سنن المرسلین التنظیف. خب معلوم شد مؤمنا؟ پاک، پاکسازی تا زمینه خودسازی صحیح باشه. حالا اینجا هم معلوم شد مؤمنا؟ بعد تازه از کتب خطی شیعه 400 من اصول اولیت العلیا، حالا 16 نسخه خطی تو همین یک کتاب هست، 16 نسخه خطی تی کتاب است، از 400 نسخه خطی اصول 400 16 تاش دینه که هم سندن هم دلالتن صحیح و موثقه. که اگر علمای صالح ما اصول 16 رو مطالعه بفرمایم و همچنین مستدرکات علم رجال الحدیث علامه نمازی شاهرودی رو مطالعه بفرمایم، در بعضی از قسمت‌های فقه شیعه فتواشون عوض میشه. حرف این بچیاتون باشه چی گفتم؟ اگر این دو تا مطالعه بشه در بعضی قسمت‌های فقه فتواتون عوض میشه. حالا از جمله این یک کلمه که الان میخوام بگم، از جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب سر صادقین و باقرینه، ما مؤمنا روایت داریم، روایت داریم. اصول 16 من الاصول الاولیه العليا مجموعه من کتب روایت الاولیه فی عصر الائمه المعصومین علیهم الصلاه والسلام، تحقیق ضیاء الدین المحمودی. بزرگوارای دیگه هم کمک کردن تو این دستبندی های مرتب. چاپ دارالحدیث صفحه 218، چاپ دار شبستری صفحه 63. حالا روایت ببینیم، جابر ابن یزید جعفی از اصحاب سر صادقین و باقرینه، روی اجتهاد و فقاهت و عدالت و وساقتش هیچ حرفی نیست، درست شد آقا؟ حالا جابر میفرماید که امام باقر علیه السلام شکافنده علوم، قال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام: من اراد ان يطيب الله جسده، هر کسی که اراده جدی کرده که خداوند متعال جسد او را پاک و پاکیزه، ظاهر و باطنش رو قرار بده، من اراد ان يطيب الله جسده، این من موجود زنده است دیگه که فاعل مختاره، یکیش چیه؟ انسانه. بعد بحث اراده جدی که آخرین مقدمه فعل اختیاریه، بحثمون تو فعل غیر اختیاری که نیست که تمام اتوماتیک باشه، مثل گردش خون، مثل ترشح هورمونای داخلی و خیلی چیزای دیگه. نه، اینجا بحثمون تو فعل اختیاریه که از فاعل مختار سر میزنه. خب مقدمات فعل اختیاری: تصور، تصدیق، شوق اکید، عزم، جزم، تصمیم، اراده. اراده آخرین مقدمه فعل اختیاریه که میخواد از شخص سر بزنه، مخصوصا اراده جدی. حالا اینجا هم همینه: من اراد ان یطیب الله جسده. دیدی این جسد چیه؟ همونی که ما معنا کردیم، تصاف هم بودیم. چی گفتیم مؤمنا؟ گفتیم کالبدی که دارای روح و روانه، موجود زنده است و فاعل مختاره. حالا این فاعل مختار چون اجوف آفریده شده، نیازمند به طعامه، نیازمند به خوراکیه. خدا و انبیاء و مرسلین اومدن میگن چه خوراکی باید بخوری، نمیگن اصلا خوراکی نخور. نه، مقتضای خلقتت بر خوراکی خوردنه. خب معنی شد آقا، چون اجوف آفریده شدی. پس دیدی این جسد موجود زنده است، لاشه نیست، مرده نیست، میته نیست. یا اینکه هیکل کالبدی بدن بدون روحه. نه عمو جون، هم روح جمادی داره، هم روح نباتی داره، هم روح حیوانی داره، هم روح انسانی داره، همین رو داره. بحثمون در انسانه، به ما هو انسان. پس هر چهار تا روح داره. این که نوشته بدون روح غلط نوشته، غلط مشهور ها، یادتون باشه، هی تکرارم میکنم. این در رابطه با اخذ از سنت، سنت چهارم احسن، معنای جسد رو یکم توضیح دارم. بعد خود امام باقر علیه السلام تمسک میکنه به آیه از قرآن مجید عظیم کریم، آیه از سوره مؤمنون آیه 51، سوره مؤمنون آیه 51. بعد حضرت استشهاد به این آیه میکنه، میگه فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فی کتابه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. انبیاء و مرسلین، میخواین مؤمنا در انجام وظیفه توان لازم داشته باشی در تبلیغ صحیح، در پیام رسانی احکام الله به مردم؟ بله. حالا این مرسلین باید طیب خور باشن، باید طیب خور باشن. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، کلو من الطیبات و عملو صالحا. عمل صالح تو بحث ارسال رسول چی چیه؟ تو بعد اجتماعی تبلیغ صحیح احکام الله دیگه، حکم خدا رو به مردم به درستی برسونه، توان میخواد دیگه. اگه کسی توان نشته باشه که مؤمنا افت پلاسما این خون میشه که خودش قش و ضعف میکنه میفته رو زمین، فکش قفل میکنه، زبونش بند میاد. اینا از نظر ظاهری به دید بدنی یکم حرف زدن. اینجا هم دیگه مؤمنا به اول لعالی ابن ابی جمهور احسایی که مراجعه کنی، بعد 124,000 نبی برگزیده خدا هستن، وظیفشون ابتدا به ساکن تبلیغ صحیح نیست مگر کسی ازشون سوال کن. بعد از این تعداد 124,000 نبی 303 تاش رسول الهی هم، ابتدا به ساکن وظیفشون تبلیغ احکام الله هم. چه کسی میخواد بیاد گوش کنه چه کسی گوش نکنه، ابتدا به ساکن هم. بعد از این 303 تا رسول 5 تاش هم اولو العزم من الرسول، قول العزم من الرسول من بعضی است، بعضی از این رسول الهی قول العزم هم. کی قول العزم من الرسول چند نفر هم؟ 5 نفر. حالا این قول العزم من الرسول چه خصوصیاتی داشتن؟ 3 خصوصی. یکی کتاب مستقل داشتن که مکمل ادیان گذشته است. دوم علمشون بیشتر بوده. سوم مؤمنا محبتشون به حضرت زهرا از سایر انبیاء و مرسلین بیشتر بوده. این سومی که نوشتم و روایتش در بحار علامه مجلسی جلد 43 که زندگانی امام حضرت فاطمه زهرا هست، حضرت فاطمه زهرا است و زندگانی امام حسن و امام حسین جلد 43 بحار. حالا مؤمنا بحثمون رو گم نکنید. پس این که حضرت این آیه قرآن استشهاد کرد، پس حالا در قرآن مجید عظیم کریم به هر سه خطاب، به هر سه خطاب اومده که طیب خور باش. اگر اراده جدی داری که خدا جسدت رو طیب قرار بده، به هر سه خطاب اومده. یعنی هم به خطاب عام اومده، هم به خطاب خاص اومده، هم به خطاب خاص الخاص. حالا اینی که من خوندم از جابر بن یزید جوفی از امام محمد باقر علیه السلام، این خطاب خاص الخاصه که مربوط به مرسلینه که دربر داره مرسلین رو، اولو العزم هم دربر داره، اولو العزم من الرسول هم دربر داره. این خطاب خاص الخاصه که سوره انبیاء بود، سوره انبیاء آیه 51. برای مؤمنین هم هست، برای مؤمنین هم هست که خطاب خاصه، برای مردم دنیا هم هست، با هر دین و مذهبی در هر مقطعی از تاریخ در هر جغرافیای طبیعی و سیاسی. قربون این خدا یا رؤوف بالعباد برم که این پر رحمتش به این که اراده جدی در طیب خوردن داشته باشین تا خطوات شیطان رو تشخیص بده و تا کارهای مفید دیگه و تا تبلیغ صحیح رو توان داشته باشین. حالا این دوتا آیه رو هم بنویسیم، مال خطاب خاص، مال خطاب خاصش رو بنویسیم، آیه 172 سوره بقره، سوره بقره آیه 172. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله دوست داری شکر عملی نعمات موجود رو توانش رو داشته باشی؟ بله. طیب خور باش. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر موحد واقعی هستی و یگان معبودت خداست، پس طیب خور باش تا توان شکر عملی نعماتی که خدا بهت داده داشته باشی. دیدی خطاب خاصه مؤمنین رو گره. حالا تمام مردم دنیا ببینید مؤمنان، 4 آیه قبلش خطاب عامه، آیه 168 سوره بقره، آیه 168 سوره بقره، یا ایها الناس، اینا حاشیه‌ایه که به این کتاب زدم، یا ایها الناس، همه مردم دنیا رو گرفت با هر دین و مذهبی در هر جغرافیای طبیعی در هر مقطعی از مقاطع تاریخ، درست مؤمنان، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دیدی آقا حلال طیب بخوری، برعکس تبلیغات کاپیتالیسم، لیبرالیسم و صهیونیست بین الملل و هرچی آدم شرور و کثیفه، خدا رؤوف بالعباد، میخواد مردم دنیا تی این دنیا پاک زندگی کنن، سالم زندگی کنن، سلامت فردی و اجتماعی و سلامت خانواده ها همیشه برقرار باشه، قربون این خدای دوست داشتنی برن. رؤوف بالعباد، به هر سه خطاب به همه افراد بشر گفته طیب خور باشه. طیب به منزله صده، زیر مجموعش هم 90, 80, 70 اینا پیش ماست. وقتی میگه طیب خور باش یعنی باید قبلش هم حلال خور باشی، طاهر خورم باشی، حلال طاهر طیب، قبلش هم باید چی؟ نظیف باشه، بهداشتی باشه، نه باید پلشت باشی یا دست پا چلفتی، نه باید این خوراکی آشان میدنی بهداشتی هم باشه، نظیف، من سنن المرسلین التنظیف، نظافت فردی، نظافت اجتماعی، نظافت خوراک، بهداشت در همه چی باید رعایت بشه. حتی نه تنها بهداشت خوراک و آشامیدنی و بهداشت اشیا و محل سکونت و مانند اینا که میفرماید یکی از علل فقر نگهداری شبانه خاکروبه و زباله است در خانه، درود بر شهرداری های ایران که شب زباله های سطح شهر رو جمع میکنن، پس مردم نباید تنبل باشی باشن، زباله نباید شب تو خونه هاشون نگه دارن. گرفتین مومن ها چی گفتم؟ لذا تو روایاتش یه داریم، اگر شب تو محل سکونت زباله نگه داری یورس الفقر، فقر بهداشتی میاره. حتی تو بحثای حفظ تعادل روان و استمرار تعادل روان و پیشگیری از آشفتگی های ذهنی میگه بهداشت روانی رو رعایت کن. گرفتیم مومن ها چی بیدن؟ عجب دین خوبی داریم، یگان دین اسلامه، خدا از اسلامی راضیه که اسلام ولاییه، پس همیشه احیاگر قرآن مجید عظیم کریم و سنت رسول الله و معصومین باش تا دنیا و آخرتت برقرار باشه به نحو احسن، بسیار خوب، دلنشین، دلچسب، گوارا، هنیئن مریئا. اینم مؤمنا یک توضیح دادن که بعضی بزرگوارا فرمایشاتشون ناتمامه، با آیه و روایات توضیح دادن، از متقن‌ترین کتب شیعه از اصول اربعمه، اینجا هم از کتاب حورمی گفتم که سندن و دلالتن متقنه. یک جلده تو 16 تا نسخه خطی است. حالا من کتاب الحضرمی صفحه 218 چاپ دارالحدیث، حدیث 15 از کتاب حضرمی به شماره مسلسل 219 از اول کتاب تا اینجا. حالا روایت بعدی انشاءالله فردا میخونم، یک کم این کلمه های قلم به سلم به جدیدم بگم. گفتیم که باید فکر اساسی کرد به نوع سیستمی، در این که از کاشت و داشت و برداشت همه به نحو احسن باشه و انبارداری هم به نحو احسن باشه، لذا باید سیستمی عمل کرد. بعد باید بررسی کرد رفتار سیستم رو، یعنی چگونگی فعالیت های متغیر های آن برای رسیدن به هدف صحیح یک سیستم، مثلا سیستم تدوین غذایی کشور تو بعد تولید غلات دانه‌ریز، غلات دانه‌ریز مثلا گندم، مثلا جو، مثلا جو دو سر. شعیر اقسامی داره، گاهی جو عادیه، گاهی جو دو سر یا یولاف یا جو پیغمبری هست، و گاهی هم تازگی ها تو بازار ایران آوردن جو هندیه که یکم تلخ مزه است و قند خون رو هم بیشتر کاهش میده از این جوهای عادی که با سبوسه. انشالله اونو میارم بعد از رو کتاب میخونم انشالله. پس رفتار سیستم یعنی چگونگی فعالیت متغیرهای آن برای رسیدن به هدف سیستم، به شرطی که سیستم صحیح باشه، اهدافش هم صحیح باشه، نه به سبک صهیونیست که هدف وسیله رو توجیه میکنه هر قرتیگری و هر شرارتی کنن، نه، در چارچوب اسلام ولایی. تحلیل سیستم یعنی بررسی یک سیستم به هدف حل نارسایی و مشکل موجود. مشکل موجود حالا فقر غلاته از حیث فلزات مفید، مثلا فقر آهن داره، نیست طحانه ها و آسیاب ها همه برقیه و طبق خاصیت القایی و مغناطیسی آهن این غلات کم میشه. ما باید اینجا رو یه فکری کنیم، بهترین نوع آسیاب ها آسیاب های سنگی آبی بوده و شهر دسفول شهر آسیاب های سنگیه، رودخانه خوبی هم از وسط شهر میگذره، آب فراوانی هم داره. احیاء این مطالب سنتی بسیار مهمه و اثر بخشه تا ما بیایم آهن شیمیایی تزریق کنیم در آردمون یا در قلمون یا در خوراکمون یا به عنوان قرص های مکمل، مثلا قرص آهن، کپسول آهن، قطره آهن، از باید ماننده اینا، نه خود غلاتمونو از غنا نندازیم. تصور فرمودیم مؤمنا. تفکر سیستمی یعنی تفکر شبکه‌ای، یعنی بهش میگن تفکر سیستمی. تفکر شبکه‌ای یه روشی مناسبیه که دستورالعمل‌های زیر در ذیلش خلاصه میشه، مثل مشکل و نیاز رو پیدا کنم، هدف خود رو مشخص کنم، اهمیت اون هدف و رسیدن به اون هدف رو تعیین کنم، هر چیزی که احتمال داره که در هدف که با هدف مورد نظر ارتباط داشته باشه شناسایی کنم، از حیث کمیتش و مقدارش تو بحث سنجش ما من شیئن الا ولهو مقدار معین. دوم از حیث کیفیت، بعد ارتباطات بین کمیت و کیفیت و ارتباطات بین عرضه و تقاضا در محیط‌های اجتماعی رو بسنجم. حالا اینجا نیاز به سرشماری صحیح هم دارن که مثلا جمعیت چه مقداره، جمعیت جوان چه مقداره، جمعیت کهنسال و پیر چه مقداره، مقدار خوراک هر شخص چه مقداره، حالت‌های گوناگون چه مقداره، ورزشکار هست یا ورزشکار نیست، سال قحطی هست، سال خوشسالی هست یا غیر اینه، سال وفور نعمته. تمام اینها رو باید آمارش داشته باشی اگر بخوای مدیریت اقتصادی صحیح کنی، و اگر بخوای تو بحث وزیر کشاورزی یا تو بحثای وزیر جهاد کشاورزی یا تو بحثای دیگه باشی، مثلا تو بحث امنیت غذایی یا شورای تأمین غذایی که در وفور نعمت مردم اسراف و تبذیر نکنن، در کمیابی نعمت یا قحطی و خوشسالی مردم همدیگه رو نخورن و ایجاد خشونت‌های اجتماعی بیشتر نشه، کاملا باید مدیریت بر قضا و امنیت قضا و سلامت قضا باید کاملا مدیریت داشته باشیم. اینه میگیم رفتار شبکه‌ای منسجم، یک رفتار سیستمی معین با چارچوب‌های معین، اهداف معین. تمام سنجش‌ها همه شده، تمام آمارها دقیق موجوده. حالا بر اساس همه اینها سبک سنگین میکنیم تولیدات چقدر باشه، انبارداری چقدر باشه، ذخیره سازی در سیلوها چه مقدار باشه، زمان خوشسالی 1 ساله، 2 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 7 ساله، منطقه جغرافیای طبیعی آیا وفور آب، وفور بارش یا منطقه خشک و نیمه خشک مثل جغرافیای طبیعی ایران. پس ذریب ذخیره سازی باید مطلوب باشه و یاد بگیری از یوسف و ایها الصدیق، یاد بگیری از حفیظ علیم که یوسف و ایها الصدیقه، یاد بگیری که این دانه ها رو در خوشه ها و سنبله هاش نگه داری که حد اکثر زمان ممکن با کمترین تلفات، یعنی 7 سال میتونی قلاتتو نگه داری، علل خصوص که قوت عمومی مردم گندمه، گندم رو در سبوس و سنبلش نگه دار، شلتوکش هم باشه، کاهش هم باشه. حالا اینجا 7 سال نگهداری کرد. هم تو بحث علوفه دام در سطح مرتع خوشسالیه، دام نمیتونه بچره، میتونی در گاوداری ها، در دامداری ها جلو اتلاف احشام رو بگیری، نگذاری این باز، گاو، گوسفند و مانند او تلف بشه، کاه لازم داری. قلاتت هم تا 7 سال حفظ کردی. گرفتی مؤمنا چی گفتم؟ بله، اگر شرایط عادی بود در وفور نعمت، آخرین پیشرفت‌های علمی میگه این مرغتون، این خروستون، این گوسفندتون، گاوتون و مانندو در مراتع و چراگاه‌های طبیعی باشن، هزینه نگهداریش کمتره، انواع بیماری ها کمتر میگیرن، تو دامداری ها خرجش بیشتره، انواع بیماری ها بیشتره، پزشک مخصوص زیاد باید بره بالا سرشون، آمپولای هورمونی باید بزنن و مانندو. اما در چراگاه های طبیعی در زمان وفور نعمت تلفات دامت کمتره، شیر و فراورده های شیر بهتره، حتی تو بحث طیور تخم مرغ به عمل آمده از حیث املاح، عناصر و از حیث رنگ، از حیث مزه، از حیث این که حالت لرزونیش ولا نیست، گرفتگی داره، یعنی هم خودش میتونه نگه داره، هم میتونه قوام بخشه به افرادی باشه که این طعام رو میخوان بخورن. خیلی این مهمه مؤمنا. آنها خارجی ها حرف خودمون رو دزدیدن، در وفور نعمت و سالهای عادی طیورشون و دامهاشون رو تو مراتع، حتی مراتع تصنعی که حداقل گیاهای اینجا رو 15 به بالا میگیرن، یعنی 15 نوع گیاه به بالا، تا شیر، تا تخم مرغ، تا گوشت، پروتئین حیوانی بهتر باشه و مزهش خوشمزه تر باشه. گرفتی چی گفتم؟ آخرین تحقیقات علمی برگشته باز به روایات اهل بیت عصمت و طاهره. اینا هم یکم توضیح تفکر شبکه‌ای و سیستمی رو یه مختصر دادم، حاشیه به این کتاب بزنیم. بعد این مدل و الگوی ما، یعنی چگونه این طرح رو به حقیقت کاربردی تبدیل کنیم، باز یک راههای مؤمنا هست دیگه، مطالعه بفرمایید. بعد روش طراحی مدلمون بر چه اساس باشه؟ آیا متغیرهایی که از غرب و شرق تحت عنوان فرضیه‌های مختلف یا نظریه‌های مختلف غربی و شرقی هست، ما طراحی کنیم مدلمون رو تو ایران؟ چه طراحی غلطی، چون هر منطقه، هر کشوری جغرافیای طبیعیش با کشور مجاور فرق میکنه، میتونی از بعضی کلماتشون حسن استفاده کنی، اما طرح‌های غربی و شرقی به درد آب و هوای طبیعی ایران و مراتع و جنگل‌های ایران نمیخوره. بعد بحث ملاک اعتبار یک مدل رو چی قرار میدی؟ آیا عواملی که ملموسه یا عواملی که ناملموسه؟ به خاطر قدرت اندازه‌گیری ضریب‌های تأثیرگذاری، و تأثیر پذیری. بعد ضریب اهمیت یک موضوع میزان تأثیر اون موضوع در تحقق هدف سنجیده و هدف خوبه. این ضریب هنگام مقایسه موضوعات با یکدیگر آشکار میشه. تو بحث نسبیت داریم یا نداریم؟ فردا تو بحث کفایه توضیح بیشتر خواهم داد، تو بحث تعادل و تراجی. در بسیاری از گزاره‌های دینی تأثیر موضوعات با یکدیگر مقایسه شد. مثلا در گفتاری از امام صادق علیه السلام آمده: لإقامة حدٍ أنفع في الأرض من القطر 40 صباحا. اگر یه حد الهی در جامعه جاری شود، از 40 شبانه روز باران رحمت بهاری اثر بخشی مثبتش برای جامعه بیشتره. پس یادتون باشه فقط مادیگرا به سبک لیبرالیسم یا کاپیتالیسم عمل نکنیم. فقط ابزار بیشتران نمیدارم، کاشت بیشتران، خیلی چیزای دیگه هم دخیله تو بحث برکت، تو بحث وفور نعمت. فقط مسائل مادی نیست که ما با یک سوم علم عمل کنیم که علوم حسی و تجربیه، نه علوم عقلیه و علوم شهودیه هم به کار بگیر، که هر سه سوم علم را تو روایات اهل بیت و قرآن مجید عظیم کریم به ما تذکر داده، هر سه سوم علم را. تصور فهمیدید؟ این روایتی که خوندم هم در کتاب این بزرگوار هست، حضرت حجت الاسلام محقق دکتر شیخ عبدالحمید واسطی، کتاب نان در اسلام یا بررسی استراتژی اسلام، صفحه 25. هم در تهذیب شیخ طوسی هست، اعلی الله مقامه الشریف، تهذیب الاحکام، جلد 10، 10 جلدی است، جلد 10، صفحه 146. بعد از اینکه خواستیم به صورت جمعی مطلوب با تفکر شبکه‌ای، با اجرا و عمل صحیح در چارچوب ملاک‌های معین با اهداف معین صحیح، بعدم با ضریب اهمیت لازم و و و، حالا بعد اولویت گذاری کنیم. به اصطلاح علم اصول که پایه علم فقه، اهم و مهم رو در نظر بگیریم. اهم ها مقدمن، مهم ها بعد از اهم انجام میشه، چون کارهای صحیح خلاقانه زمان بره دیگه، مثل اینکه تحقیقات زمان بره، مثل اینکه تربیت خود و تربیت مردم زمان بره. تنبل نباشن، کسل نباشن، افسرده نباشن، اهل کار باشن، بازدهی کارشون بره بالا، ضریب بهره‌وری از امکانات موجود بره بالا، این همه زمان بره. حالا اینجا اولویت گذاری بر این مطالب مطلوب، اول اهمها بعد مهمها، به اصطلاح علم اصول رعایت قانون باب تزاهم اینجا هم باید رعایت بشه. تو بحث تولید غلات، حفظ غلات، توزیع غلات، آرد غلات، نان و چیزهای دیگه و حفظ نان در محیط خانواده ها. نقطه ثقل در یک سیستم شبکه‌ای که بیشترین توجه و هزینه و امکانات رو به خودش جلب میکنه، اینه میگن نقطه ثقل تو بحثای اقتصادی و سیستمی. نقطه مهم اینه که دیگر عناصر رو با این نقطه ثقل میسنجی. مثلا با بررسی گزاره‌های دین در مورد مدل تقسیم کار در جامعه، مثلا مدل خانه، مدل بازار، مدل محیط کار، مدل کارخانه، تو بخش کشاورزی، تو فراوری‌های طبیعی، خشک‌کردن‌های طبیعی با جریان سرد هوایی و مانند اینا، این هر کدوم باید جاش معین باشه، هر کدوم هم راهکارهای معین داره. شاخص پایه رو هم باید در نظر بگیر. شاخص پایه یعنی حداقل قابل قبول. شاخص پایه یعنی حداقل قابل قبول و غیر قابل صرف و نظر. اینه میگن شاخص پایه در مسئله اقتصاد، در مسئله تولید، تو مسئله فراوری، تو بحث تولیدات، نگهداری های صحیح طبیعی، نگهداری های صحیح طبیعی که زمان بیشتر و محصولات با کیفیت بهتر نگهداری کنی، که سودرسانی به کشاورز، به انباردار و سودرسانی به مردم بیشتر باشه و این محصولت ویتامین کمتری از دست بده، فرسایش کمتری داشته باشه، تصور فرمودی کپکی نشه، باکتریای مضر نشه و مانندو سیاهی گندم نشه و و و و درستون مؤمنا تا چه برسونه به جک جونورای دیگه، مثلا آفت موش، آفت ملخ و و و، که اونجا باید به صورت طبیعی آفتکش طبیعی داشته باشی، نه اینکه از گردهای شیمیایی و محلولهای شیمیایی استفاده کنی مثل ددته و مانند او، که هم آسیب بزنی به اکوسیستم‌های حیاتی، هم آسیب بزنی به آب که در سطح زمین هست که سرایتش به سفره‌های زیر زمینه، بعد تو قوت لایموت مردم میاد، باز آسیب‌ها بیشتر میشه. حالا این جک و جونورایی که آسیب رسانه به محصولت میزنه، یا به درخت و درختچه میزنه، یا به این گلزارت میزنه، یا به این بوتزارت میزنه، یا به این گندمزار و مانند او، تو بحث میوه های جالیزی یا شالیزار های برنج، حالا شما با طبیعت به مقابله طبیعت برو، مثلا اگر بحث شتاها هست با کفش دوزک به جان شتاها برو، لازم نیست سمپاشی کنی، اینجا تکثیر کفش دوزک کن، با کفش دوزک شتاها رو از بین ببر، گرفتی همونجا چی شد؟ محصولت هم آسیب نبینه. یا اگر مشکلات خاک هست، از ایس زری به سختی خاک بالا هست، با پرورش و تکثیر کرم خاکی و بعد اینو تو مزرعه پراکنده کن، تمام خاک این مزرعه سوراخ سوراخ میکنه، حالا هوای لازم با فشار مناسب به تارهای کشنده ریشه های گیاهت میاد، دیگه محصول نیمجون نمیشه یا حالت پژمرده‌ای که شکوفه های درخت و اینا همه ریزش کنه. گرفتی همجا چی گفتم؟ با طبیعت به جنگ طبیعت بود، نه با دستساز بشر که آسیب رسان به خودش و به محیط زنده است و به بقیه مردمه. خوب این تیکه معلوم شد. شاخص پایه، چشم، شاخص پایه حداقل قابل قبول و غیر قابل صرف نظره. و سپس نقطه بحران، چون 4 سال خوشزالی میگذره، همچنین نقطه بحران، نقطه بحران رو بسیار باید توجه داشته باشه. نقطه بحران به موقعیت یا جریانی میگن که اگر فعال بشه سیستم شبکه‌ای رو از هدف صحیحش دور میکنه. بطور اینی فرسنگ ها، فرسخ ها، کیلومتر ها از هدف صحیح دور شدی. لذا در آیات مجید و همچنین در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام تو وسائل شیعه شیخ العاملی چاپ اسلامی تهران جلد 5 صفحه 28 و کتاب این شیخ محقق حاج آقای واسطی صفحه 26 امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن بحث روزها، لا تزال هذه الامه پیوستن، این امت مرحومه رسول الله در خیر و خوبی اند، لا تزال هذه الامه بخیر ما لم يلبسوا لباس العجمه، مادامی که فیگور و الگوی از غیر مسلمانان نگیرن از غرب و شرق، یه بار تیپ غربی میزنه یه بار تیپ شرقی میزنه، یه بار لباس غربی میشه یه بار لباس شرقی میشه، یه بار لباس مندرآوردی التقاطی میپوشه، یعنی التقاطی فکر میکنه التقاطی عمل میکنه، لباس منافقین خلق و میلیشیای منافقین میپوشه. وقتی قرتیگری مد شد و کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق مد شد و مردم تو عمل اجرا کردن به خواست غرب و شرق، اینجا خیر و خوبی از امت مرحومه رسول الله رخ بر میبنده. لا تزال هذه الامه بخير ما لم يلبسوا لباس العجمه از غرب الشرق، یعنی غیر مسلمانان، و يطعموا اطعمه العجمه، و خوراک های غربی و شرقی و ادا اطوار های غربی و شرقی، نمیدونم خورد و خوراک صنعتی، خورد و خوراک کنسروی، خورد و خوراک فست فود ها، خورد و خوراک کالباس، سوسیس، همبرگر، مرغ کنتاکی، از این چیزا دیگه، پاپیونی، دانمارکی، شکلاتی، خام شکلاتی. فاذا فعلوا ذلك به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، اطعمه ها، خوراکی ها، و یطعمو اطعمت العجم من الغرب و الشرق، فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل، ذل و مسکنت و خاری و ذلت به سراغ این امت مرحومه میاد. دیدی مؤمنا، امت مرحومه، وقتی امت مرحومه اسلامیه که احیاگر سنت رسول الله و چارده معصوم باشه و از کتاب الله و عطرتی فاصله نگیره، اما اگر به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق بپردازن، این امت اسلامی در ذلت و خاری قرار میگیره. حالا بخشی از این امت اسلامی، این عربهای عزیز ما که نور چشم ما موعظه میکنیم تمام اعراب خاورمیانه را، میگیم عزیزان نگاه غربیان به شما نگاه به پمپ بنزین غربه، نه نگاه به انسانیت شما. شما چرا میرین وحدت پیدا میکنید با هیئت حاکمه آمریکا، انگلیس و اسرائیل که تو روایات داریم، تو روایات اسلامی، که اعراب در آخر زمان در نهایت ضعفن؟ چرا عزیزان من به دست خودتون رو ضعیف کنید، ذلیل کنید؟ حرف این رئیس العقلای عرب رو گوش کنید، چه شیعه هستین چه سنی، این رسول الله عربه، اشجع الناس، اعلم الناس، احکم الناس، افقه الناس، عرب قریشی هم. ای اعراب خاورمیانه و غرب آسیا، بیش از 300 میلیون نفرید، حرف رسول الله رو گوش کنید که یگان الگوی حسنه واقعی هم. تا عزت از دست رفته به شما برگرده و زیر بار ذلت و خاری استعمار غرب به سردمداری آمریکا نباشید. از این اعراب فهیم عاقل که رئیس العقلان، انا و علی ابوا هذه الامه، عربم میخوای باشیم، اطاعت و تبعیت از رسول الله و امیر المؤمنین کن اگر واقعا عربی، اگر نه با هر نژادی که هستین، چه عرب چه غیر عرب، چه ایرانی چه غیر ایرانی، بخوای جاهلانه عمل کنی، غافلانه عمل کنی، دست و پا چلفتی عمل کنی، کپی رایت کورکورانه کنی، چه بفهمی چه نفهمی، ذلت و خاری به سراغت میاد. اون وقت مقصر خودتی، دعاتم مستجاب نمیشه، چون داری فسق و فجور انجام میدی. دلخوشی کفار حربی به دیکته غرب و شرق کار انجام میدی، دعات هم مستجاب نمیشه. مگر توبه نصوح کنی، برگردی، از عمل کردن بر طبق غرب و شرق دست برداری، حالا دعا کنی خدایا ما را از بیماری های قلبی و عروقی نجات بده، ما رو از انواع سرطان ها نجات بده، ما رو از انواع سکته ها نجات بده، ما رو از کوتاهی عمر نجات بده، ما رو از ابطال عمر و ضایع شدن عمر مفید نجات بده، از ضایع شدن. وقتی این دعاهات مستجابه که تو مدار سنت رسول الله و چهارده معصوم عمل کنی، نه کپی رایت کورکورانه جاهلانه قافلانه از غرب و شرق که کشورهای خودشونو به انحطاط فکری و عملی رسوندن و انواع فسق و فجورها تو کشورهاشون مده. آیا ما باید به مد غلط غرب و شرق راه بریم؟ یعنی به ذلت غرب و شرق ادامه بدیم؟ خلاف عقله، خلاف علم نافع، خلاف دینه که یگان دین، دین اسلامه و خدا از اسلامی راضیه که اسلام ولاییه. بذار خودم و همه اعراب و غیر اعراب رو موعظه می کنم به بازگشت فکورانه عاقلانه به احکام الله و احیاء سنت 14 معصوم، یعنی احیاء سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.